رئیس دیوان عالی کشور حرف‌های علی خامنه‌ای درباره شرعی و قانونی بودن مسئله حجاب را تکرار کرده و گفته غیر مسلمان‌ها هم باید از این قانون تبعیت کنند. اما کدام قانون؟ این قانون کی و چگونه نوشته شده؟ سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. وقتی سر و کار نظام با ملت مسلمانی می افتد که باوری به حجاب و پوشش دستوری حکومت ندارند، پای شریعت را به میان می کشد. و مادامی که گفته می شود همه ایرانیان مسلمان نیستند، این بار از قانون دم می زند تا به هر روش و دستاویزی که شده با تحمیل هر هزینه روانی و مالی سر و تن مردم را به دل بخواه خودش بپوشاند. اما محاکم قضایی که در حالت طبیعی هم با انباشت پرونده روبرو هستند، در صورتی که بار پرونده های بی جهت حجاب هم به گردشان سنگینی کند، از رسیدگی به دوسیه دوست ها و مفسد ها و راندخاران در نمی مانند؟ از این اوضاع قضایی هر دنبیل و قاراشمیش چه کسی نفع و نصیب می برد جز کلاش ها و مال خورها و چپاولگران جان و مال مردم؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با معین خزائلی، حقوقدان از سوئد باشید. آقای خزائلی، حرفایی که رئیس دیوان عالی کشور زده به نظر باز تکرار همون حرفیه که خامنه ای درباره شرعی و قانونی بودن حجاب گفته بود، اما با رنگ و لعاب حقوقی این بار. گفتگو رو از مرور حرفای او شروع کنیم، بعد بریم سراغ سوالهای دیگه.
درود بر شما و شنوندگان گرامیتون. خب محمد جعفر منتظری، خب سابقه دادستانی کل کشور رو هم داره که اکنون رئیس دیوان عالی کشور هست، ورود کرده به بحث‌های مربوط به حجاب اجباری که این روزها در جریان هست و در صحبتی که داشته مشخصاً به این نکته اشاره کرده که افرادی که حتی مسلمان هم نیستند و یا حتی پایبندی جدی به احکام دین اسلام هم ندارند باید تابع قانون مربوط به حجاب اجباری باشند. این اون چه که ایشون حجاب، یعنی در حقیقت قانون مربوط به حجاب اجباری خونده، اشاره کرده به این که حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و در جمهوری اسلامی انتظار بر اینه که حتی کسانی که مسلمان نیستن هم این رو اجرا بکنن. در صحبت‌هاشون ایشون خیلی اشاره کردن به بحث دینی حجاب، اشاراتی که به روایات داشتن از دین اسلام و اینها. به نظر میرسه که همه اینها رو مقدمه‌ای قرار دادن بر این که قانون مربوط به حجاب اجباری رو یک الزامی بکنن برای همه شهروندانی که در ایران در حقیقت زندگی میکنن. این که حالا به چه ترتیبی از بحث‌های دینی مربوط به این مسئله تونستن نتیجه قانونی بگیرن خودش سوال هست، به دلیل اینکه خب مشخصاً ما میدونیم که بر اساس قوانین اون چه که باید اجرا بشه قانون هست، نه احکام دینی.
پیرو صحبتتون آقای خزائلی، در حوزه شرع نظر مراجع هم درباره ضرورت حجاب یک دست نیست. بنابراین منتظری یا بالاتر از او خامنه‌ای به چه بهانه‌ای حجاب رو لازم شرعی میدونن؟
خب من فکر میکنم که استفاده ای که نظام جمهوری اسلامی، حالا به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش از جمله مقامات در بحث استناد به شرع در موضوع حجاب اجباری مطرح میکنن، خیلی رنگ و بویه و سبقه واقعیت دینی نداره. همونطور که شما هم گفتید اساسا بین علمای شیعه و حتی سنی بر سر مسئله حجاب اختلاف نظر هست و هیچ رویه ثابتی وجود نداره در این زمینه. آنچه که در حقیقت نظام جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی برای اون تاکید میکنه که خودش همین رو گفته که بحث مربوط به حرام سیاسی است، به نظر میرسه که با توجه به همه صحبت‌هایی که هم خود رهبر جمهوری اسلامی و هم مقامات جمهوری اسلامی بیان میکنن، مسئله برای جمهوری اسلامی بحث الزام شرعی نیست، بیشتر بحث قدرت نمایی سیاسی و حفظ اون چهارچوب هایی است که نظام جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر اونها رو از دست بده قدرت خودش رو در برابر مردم از دست داده. و خب ما میدونیم در مورد نظام هایی مثل نظام جمهوری اسلامی که نظام های سرکوبگری هستن، حفظ قدرت براشون خب اولویت و اهمیت بسیار بیشتری داره. در نتیجه من تصورم بر این نیست که برای نظام جمهوری اسلامی بحث شرعی حجاب اولویت داره، بلکه اون چی که اولویت داره این چیزیست که خودشون هم بارها گفتن، حفظ قدرت و تداوم بحث سرکوب جامعه هست.
وقتی پای شرع رو وسط میکشند آقای خزائلی، این سوال پیش میاد که چرا یک نفر ایرانی مسیحی، یهودی، زرتشتی که قانون اساسی رو به رسمیت میشناسه باید حجابی رو که ضرورت دینی براش نداره رعایت بکنه و همین جاست که قانون رو به معرکه وارد میکنن. خب این قانون حجاب چیه؟ چی میگه که شهروندان غیر مسلمان رو هم به اون احاله و ارجاع میدن؟
خب مشخصا در مورد قوانین موضوع در ایران این استناد اساسا استناد درستی نیست، یعنی همین استناد که همین امروز هم رئیس دیوان عالی کشور که خب انتظار میره که نسبت به قوانین آگاهی و اطلاع کامل داشته باشه بهش اشاره کرده، به هیچ وجه استناد درستی نیست. در قوانین موضوع در ایران ما تنها یک تبصره در مورد حجاب داریم، اون هم در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، یعنی در هیچ یک از قوانین دیگه از جمله قانون اصلی مجازات اسلامی، قانون اساسی، قوانین دیگر موضوع ما هیچ موردی و اشاره‌ای به بحث حجاب نداریم. اون چه که تنها و تنها در قوانین از حجاب اجباری چه تلویحی چه صریحا بهش اشاره شده همین یک تبصره هست. ما در تاریخ هم که نگاه بکنیم زمانی نبوده که در حقیقت در احکام کیفری دین اسلام هرگز اعمال قوانین کیفری رو بر غیر مسلمانان در حقیقت واجب کرده باشن. اون چه که در حقیقت حالا متفکران و علمای مربوط به احکام کیفری در طول تاریخ بهش پرداختن، اما متاسفانه در مورد نظام جمهوری اسلامی مسئله همطور که عرض کردم نه قانون هست نه شرع، و استنادی هم که به قانون میشه بیشتر از این منظر هست که در جمهوری اسلامی این در حقیقت حاکمیت هست که خودش رو قانونگذار مطلق فرض میکنه و این تصور رو برای خودش داره که میتونه حتی برخلاف قوانین موضوعی که مدون هم هست عمل بکنه.
در قانونی که از اون دم میزنند چه مجازات هایی برای بی‌حجابی در نظر گرفته شده آقای خزالی؟ و دیگه این که با وجود این قانون چرا هنوز پا در کفش تصویب لایحه حجاب اجباری کردن؟
مشخصا در همون تبصره که عرض کردم، تبصره ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، نداشتن حجاب شرعی مورد جرم انگاری قرار گرفته و اونجا برای مرتکب، یعنی برای فردی که حجاب شرعی رو نداره، مجازات زندان و شلاق پیش بینی شده، اگرچه که بر اساس رویه فعلی و بخشنامه ها و آیین‌نامه هایی که قوه قضاییه داره در مورد کاهش مجازات زندان صرفا باید جریمه نقدی اعمال بشه. در نتیجه تنها مجازات قانونی فعلی در مورد نداشتن حجاب شرعی فقط و فقط جریمه نقدی مرتکب هست. نکته بسیار مهمی که من میخوام اشاره کنم این هست که در صحبت‌های رئیس دیوان عالی کشور ایشون قضات رو فرا خوندن و ازشون دعوت کردن که مجازات‌هایی رو صادر بکنن در موضوع حجاب اجباری که تنبیه کننده باشه و افراد رو متنبه بکنه. خب این حرف یک حرف کاملا غیرقانونی است و داره دعوت میکنه از قضات که احکام غیرقانونی صادر بکنن، چون بر اساس قانون تنها حکمی که قضات مجاز هستند صادر بکنن در شرایط فعلی برای افرادی که حجاب شرعی ندارن همین جریمه نقدی است. اما ما میبینیم متاسفانه رئیس دیوان عالی کشور که باید دفاع بکنه از قانون و در برابر قضاتی که احکام غیرقانونی صادر میکنن بیسته، داره متاسفانه از قضات دعوت میکنه که احکام غیرقانونی و احکامی صادر بکنن که به گفته خودش بازدارنده باشه و موجب بشه.
این قضات و وکلا بعد از حرفای آمرانه‌ای که از بالا دست به اونها تحمیل میشه چه چالش هایی با قانون و شهروندان پیدا میکنند آقای خزالی؟
خب مشخصا پرونده های مربوط به حجاب شرعی با توجه به اینکه تبعات امنیتی هم داره برای همه قضات و همه شعب فرستاده نمیشه، یعنی در خود قوه قضاییه هم مشخصا به نظر نمیرسه که یک نگاه واحدی نسبت به این مسئله وجود داشته باشه، یک سری شعب خیلی خاصی رو تعیین میکنند برای اینکه قضات اونجا در حقیقت در این پرونده ها ورود بکنند. مشخصا مثلا در تهران تا پیش از این شعبه پنجم دادسرای فرهنگ و رسانه خیلی در این زمینه عمل میکرد، دادسرای امنیتی تهران هم در این زمینه، اگرچه این جرم امنیتی نیست اما دادسرای امنیتی تهران هم در این زمینه عمل میکنه. اما چالشی که برای وکلا ایجاد میشه این هست که وکلا در حالی که بر اساس حرفه خودشون و تعهدی که دارن باید از قانون دفاع بکنن، اما این چالش رو هم دارن که واقعا قانونی که قرار نیست هیچ کس اون رو بپذیره و اکثریت بالا و مطلق شهروندان در جامعه به اون اعتراض دارن و اساسا از منظر عقلی از اساس اصول حقوقی مربوط به حقوق کیفری و اعمال قانون هم قابلیت اجرا نداره، چقدر میشه از این قانون دفاع کرد؟ مسئله مشکل دیگری هم که وجود داره این هست که متاسفانه قضات برای همراهی با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و برای همراهی با نظام جمهوری اسلامی آرایی در این زمینه صادر کردن که آرای بسیار شدیدی است، کاملا غیر قانونی، هیچ سنخیتی با قوانین نداره. اینجا هست که دادگاه انتظامی قضات هم به نظر میاد که باید ورود بکنه و با قضاتی که چنین احکامی صادر میکنن برخورد بکنه. به نظر من
دادگاه‌های ایران از پس پرونده‌های موجودی که تلمبار شده برنمی‌آید. آقای خزالی، اضافه کردن مسئله حجاب به وظایف محاکم، آیا قضات رو از رسیدگی به پرونده‌های دزدی و اختلاس و فساد مالی منحرف نمی‌کنه؟ در آخر، تبعات قضایی جرم‌انگاری کردن آزادی پوشش چه چیزهایی خواهد بود؟
دقیقاً یکی از ایراداتی که اساتید حقوق و وکلای دادگستری بهش اشاره می‌کنند در مورد همین بحث حجاب اجباری، نکته‌ای است که در خود این سوال هم مطرح شد. اینکه از منظر قضایی امکان نداره در جامعه‌ای که بسیاری از شهروندانش یک قانونی رو اعمال نمی‌کنند، برای همه اونها پرونده تشکیل داد و وارد روند رسیدگی قضایی شد. ما می‌دونیم که خب روند رسیدگی قضایی، حالا ببینید، در نظام قضایی ایران یک روند وقتگیری است، اطالعه دادرسی داره، شهروندان با مشکلات زیادی درگیر میشن. از منظر اصول حقوقی امور کیفری باید به نحوی اداره بشه که کمترین در حقیقت غیر نافرمانی رو از سوی شهروندان داشته باشه. قانونی که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، سبب ایجاد پرونده‌های بسیار زیادی میشه و ما میبینیم که نظام قضایی ایران ببینید در پرونده‌های کیفری خب هم یک ترافیک بسیار سنگینی از پرونده‌ها رو داره. این یکی از اصلی ترین در حقیقت ایراداتی است که از سوی اساتید حقوق که خودشون مذهبی هم هستن و ممکنه شخصا اعتقاد هم به حجاب داشته باشند عنوان میشه. بس دیگه، تبعات قضاییش دقیقاً همین چیزی هست که ما امروز داریم در جامعه میبینیم، یعنی مواجهه مرتب نظام قضایی با شهروندان که این دیگه کم کم به مقابله تبدیل میشه، به نافرمانی های گسترده و قانون تبدیل به یک در حقیقت وسیله بیارزشی میشه که شماره بسیاری از شهروندان رو نه قبول دارن و نه اجرا میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما معین خزائلی، حقوقدان و عضو تحریریه مؤسسه حقوق دادبان از مالمو، سوئد.